ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ناقضان حقوق بشر در ایران وضع می‌کند. گزارشگران بدون مرز از تشدید سانسور اینترنت در ایران انتقاد کرد. و روسیه اعلام کرد به رغم تحریم‌های آمریکا به همکاری با ایران ادامه خواهد داد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران الیوت آبرامز اعلام کرد واشنگتن تحریم‌های جدیدی علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ناقض حقوق بشر در ایران از جمله قاضی صادرکننده حکم اعدام نوید افکاری اعمال خواهد کرد. الیوت آبرامز روز پنجشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت ایالات متحده متعهد است آنهایی که آزادی و عدالت را از مردم ایران دریغ می‌کنند در مقام پاسخگویی بنشاند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در ادامه در تشریح راهبرد واشنگتن در قبال تهران هم اینطور گفت.
راهبرد ما برای مقابله با تهدیدات ایران دو هدف را دنبال می‌کند. اول، محروم کردن حکومت ایران از پولی که برای حمایت از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده بدان نیاز دارد. دوم، آوردن ایران به میز مذاکره برای یک توافق جامع که باید به چهار موضوع بپردازد: برنامه هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک و عدم اشاعه آن، حمایت تهران از گروه‌های تروریستی و نیابتی و بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی.
آمریکا اوایل هفته جاری هم تحریم‌هایی را علیه وزارت دفاع ایران و نهادها و اشخاصی که در برنامه‌های تسلیحاتی و هسته‌ای ایران درگیر و دخیل هستند وضع کرد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای با انتقاد از طرح جدید مجلس برای ایجاد محدودیت در فضای اینترنت در ایران، جمهوری اسلامی را به تشدید سانسور اینترنت متهم کرد. این سازمان مدافع آزادی بیان اعلام کرده که بر اساس طرح جدید، مجلس ایران قصد دارد کنترل شبکه‌های اجتماعی را به نیروهای مسلح بسپارد. در بیانیه گزارشگران بدون مرز نسبت به تصویب قریب الوقوع طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس ابراز نگرانی شده است. این بیانیه از حکومت ایران می‌خواهد تا با پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود از اجرای این طرح صرف نظر کند. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف می‌گوید روسیه به رغم تحریم‌های ایالات متحده به همکاری‌هایش با ایران ادامه خواهد داد. وزیر خارجه روسیه که پس از ملاقات با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف در یک نشست خبری در مسکو سخن می‌گفت، تأکید کرد که روسیه و ایران همکاری‌های خود را در پروژه‌های بزرگ از جمله در بخش انرژی ادامه خواهند داد. در گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی لاوروف تأکید کرد که مسکو به هنگام تدوین سیاست‌های خود خواست‌های به گفته او ستیزجویانه واشنگتن را که فاقد مبنای قانونی هستند منظور نخواهد کرد. سخنان وزیر خارجه روسیه در حالی بیان می‌شود که آمریکا مسکو را متهم می‌کند که صرفاً برای منافع اقتصادی خود با تمدید تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران از جمله تحریم تسلیحاتی ایران مخالفت می‌کند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 175 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته او بیش از 3500 نفر نیز به عنوان بیماران جدید شناسایی شدند. با احتساب موارد جدید، تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 436 هزار نفر رسیده و شمار جان باختگان نیز از 25 هزار تن فراتر رفته است. در مورد صحت آمارهای وزارت بهداشت تردید جدی وجود دارد و شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی در ایران را بیش از آمارهای دولتی ارزیابی می کنند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 32 میلیون نفر رسیده و تاکنون بیش از 970 هزار تن نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. آمریکا با حدود 7 میلیون مورد بیشترین تعداد مبتلایان را داراست و شمار مبتلایان در هند نیز به بیش از 5 میلیون 700 هزار نفر رسیده است. پس از آمریکا و هند، کشورهای برزیل، روسیه و کولومبیا بالاترین آمارها را دارند. مبنای این ردبندی آمارهای رسمی است، در حالی که به دلیل سانسور رسانه‌ها در چین و ایران درباره آمارهای دولتی در این دو کشور تردیدهایی وجود دارد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مجددا برای دیدار با همتای روس خود به مسکو سفر کرد. برجام، مسائل منطقه‌ای و بین المللی و روابط دو جانبه محورهای اصلی این مذاکرات اعلام شدند. بیشتر در گفتگو با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا، درباره این سفر پرسیدم.
سفری بود که انتظار می رفت به دلیل اینکه به صورت این برگزاری اجلاس سازمان ملل نشون داد که ایران تقریبا همه راه‌های ممکن به سمت جهان غرب روش بسته است و کشورهای اروپایی هم علی‌رغم اینکه در برجام باقی میمونن در زمینه فروش تسلیحات احتمالاً با ایران همکاری نخواهند کرد و در نتیجه اولین سفر ایران با توجه به اینکه قبلا هم بر سر مسائل سیاست داخلی سفرهای آقای ظریف به اروپا لغو شده بود، این سفر اخیر به مسکو انجام شد و خبرها کاملا نشون میده که تمام اون چیزی رو که ایران انتظار داشت بعد از لغو تحریم ها بتونه با سایر کشورها برقرار بکنه حالا در حال مذاکره با روسیه هست و از مهمترین بخش های این مذاکرات و اهداف این سفر صحبت در دو زمینه مهم کالاهای مربوط به مصرف مثل مواد غذایی و دارو و اینها هست در کنار تجهیزات نظامی که البته آقای ظریف به نوعی هم این رو تایید میکنه و هم اظهار میکنه که ایران در بسیاری جهات خودکفا هست ولی در این حال باز به قطعات و چیزهایی نیاز داره که میخواد با روسیه در موردش صحبت بکنه و حالا روسا هم متقابلا تایید میکنن. میمونه مسئله نحوه پرداخت برای این کالا یا تجارت اسلحه که طبیعتا تحت تحریم قرار داره حتی اگر از روسیه خریده بشه، منتها تفاوتش این هستش که دولت روسیه میتونه از طریق تبادلات غیر دلاری این کار رو با ایران انجام بده و در مقابل کالا و یا روبل بگیره از ایران که یک مقداری تسهیل میکنه ولی تأثیرات اقتصادی خودش رو داره.
محمد جواد ظریف در بخشی از صحبتهاش از اعلام آمادگی تهران برای مبادله زندانیان دو تابعیتی گفته، با این تفاوت که این بار گفته که ایران آماده است در کل دنیا تمام کسانی که توسط آمریکا در داخل خاک آمریکا یا با فشار آمریکا در کشورهای دیگه زندانی هستند رو با زندانیانی که در ایران دو تابعیتی هستند مبادله کنه. به نظر شما اصرار ایران از کجا ناشی میشه؟
آقای ظریف نشون میده که برای آمریکا تعداد معدودی که زندانی دو تابعیتی در زندان ایران هستند اهمیت دارن و داره دایره خواست متقابل ایران رو گسترش میده، چون این نوع آزاد کردن زندانی های دو تابعیتی یک قانون مشخصی نداره، بیشتر روی مذاکره به چانه زنی است. ممکنه یک طرف به خاطر اهمیتی که به یک فرد میده حاضر بشه 5 نفر رو در مقابل آزاد بکنه و یا از نفوذش استفاده بکنه 4 زندانی دیگر رو که در کشور دیگری اما تحت نفوذ مثلا آمریکا هستن آزاد بشه در مقابل یک زندانی که دو تابعیتی ولی آمریکایی است. به این ترتیب ایران که یک تعداد زندانی دو تابعیتی آمریکایی داره اعلام آمادگی میکنه که در این مورد حاضر دو تابعیت های آمریکایی رو آزاد بکنه و یا هر کشور دیگری، بیشتر حرکت سیاسی هست و معمولا روی افرادی که عمده شدن و اسامی اونها در سطح بین المللی به عنوان دو تابعیتی شناخته میشه عمل میشه و این تکیه آقای ظریف است در این باره.
نقطه نظرات جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل در آمریکا رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
هرچی میگیم این حکومت داعشی طالبانیه، میگن نه، حکومتی که عکس دختر بچه ها رو تو کتاب‌های درسی حذف میکنه یا عکس گربه رو از یک تیزر سینمایی حذف میکنه، اینا هم میگن داعش، این هم میگن طالبان.
آقای خامنه ای، جمهوری شما 42 ساله که معنی لغات رو تغییر داده، معنی عقل رو نمیتوانی تغییر دهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آمریکا معافیت عراق برای خرید حامل‌های انرژی از ایران را برای 60 روز دیگر تمدید کرده. این معافیت در حالی است که واشنگتن از زمانی که معافیت‌های موقت را برای عراق صادر کرده، همواره از بغداد خواسته که در راستای خودکفایی در زمینه تأمین انرژی از ایران اقدامات لازم را انجام دهد. بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
خبر تمدید معافیت عراق برای خرید انرژی از ایران از سوی آمریکا برای 60 روز دیگر در حالی اعلام می شود که پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در 18 اردیبهشت ماه و به دنبال تشکیل دولت جدید عراق به نخست وزیری مصطفی الکاظمی اعلام کرده بود که ایالات متحده به نشانه حسن نیت و حمایت از دولت او با اعطای یک معافیت 120 روزه برای واردات انرژی از ایران موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام ارشد عراقی به پایگاه خبری عراق اویل ریپورت گفته است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه در فاصله یک روز مانده به انقضای معافیت 120 روزه عراق از اجرای تحریم‌ها علیه ایران با تمدید 60 روزه تحریم‌ها موافقت کرده است. معافیت 60 روزه جدید در حالی اعلام می شود که با توجه به تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، ایران و عراق هنوز نتوانستند بر سر مکانیزم دریافت پول برق و گاز صادراتی ایران به توافق برسند و به عبارت دیگر هنوز عراق نتوانسته بدهی های انرژی وارداتی خود را از ایران که حدود 4 تا 5 میلیارد دلار تخمین زده می شود به طور کامل به تهران بپردازد. رضا اردکانیان وزیر نیروی ایران که حدود 2 ماه پیش از بغداد دیدار کرد، از امضای قرارداد 2 ساله‌ای با دولت عراق خبر داد که به گفته او در واقع تمدید قرارداد 2 ساله‌ای قبلی بین دو کشور بوده است. آقای اردکانیان همچنین خبر داده بود که توانسته تقریبا 400 میلیون دلار که چیزی معادل نصف بدهی عراق به ایران از بابت برق است را نیز در اثنای این دیدار وصول کند. به گفته مقامات رسمی جمهوری اسلامی، عراق تقریباً حدود 40% برق مورد نیاز خود را از ایران تأمین می‌کند که بخشی از آن به صورت صادرات مستقیم برق و بخش دیگر آن نیز از طریق گاز صادراتی ایران برای استفاده نیروگاه‌های برق عراق مورد استفاده قرار می‌گیرد. آمریکا از زمانی که معافیت‌های موقت را برای عراق صادر کرده، همواره از این کشور خواسته که در راستای خودکفایی در زمینه تأمین انرژی از ایران اقدامات لازم را انجام دهد. عراق به دلیل جنگ و درگیری در 2 دهه اخیر و همچنین فقدان مدیریت در تعمیر و نگهداری زیرساخت‌های برق، به شدت با کمبود برق مواجه است و 1/3 برق تولیدی عراق توسط نیروگاه‌های انجام می‌شود که سوخت آنها گاز وارداتی از ایران است. این در حالی است که آمریکا به دنبال خروج از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام در سال 1397 صنعت انرژی ایران را تحریم کرده و عراق مجبور است برای تأمین نیازهای خود از ایران معافیت‌های موقت از تحریم‌های آمریکا دریافت کند. خبرگزاری فرانسه میگوید هرچند شرکت‌های آمریکایی در دولت مصطفی الکاظمی توانستند به طور سریع قراردادهایی در این زمینه‌ها انعقاد کنند، اما نارامی و حملات شبه نظامیان به منافع خارجی‌ها بر چشم‌انداز فعالیت این شرکت‌ها در عراق اثر گذاشته و این شرکت‌ها از پیشرفت کند برای مشارکت و همکاری برای تأمین زیرساخت‌های انرژی به شدت انتقاد کردند. مصطفی کاظمی 30 مرداد برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن رفت و قراردادهایی با شماری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی منعقد کرد. عراق به همراه امارات اکنون توانسته جایگاه ایران را در سازمان تولید کنندگان نفت اوپک تصاحب کند. اکنون عراق 2 صادر کننده نفت اوپک است و 90% بودجه خود را از محل فروش صادرات نفت خام تأمین می‌کند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.